بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 215، صفحه 426، تاریخ 21 بهمن ماه 1370.
تهیه و تکفیر، واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوث الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فمما ذكرنا تبين أن مقتضى القاعدة عند امتداد باب العلم التفصيلي بالأحكام الشرعية وعدم وجوب تحصيل العلم الإجمالي فيها بالاحتياط لمكان العسر أو قيام الإجماع على عدم وجوبه أن يرجع بما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه، أعني موارد الذن مطلقة أو في الجملة، إلى الاحتياط. بحث در تنبیه پنجم در این بود که فرمودند اگر مضطر شدیم به اتیان یک مشتبه، آیا مشتبه دیگر رو هم می توانیم انجام بدهیم و مرتکب بشیم یا نه؟ مسئله شش صورت داشت. در دو صورتش حق ارتکاب داشتیم و در چهار صورت حق ارتکاب نداشتیم، که مفصل مطالبش بیان شد. یکی از صوری که حق ارتکاب نداشتیم این بود که علم اجمالی اول پیدا بشه، منجز بشه در اطراف، بعد انسان مضطر شود به ارتکاب یکی از مشتبهات، چه واحد معین باشه یا غیر معین باشه. اینجا گفتیم علم اجمالی منجز است، حق ارتکاب بقیه مشتبهات رو نداره. در پایان این تنبیه نکته رو متعرض می شود که بی مناسبت با بحث ما نیست. سلام. خلاصه این نکته این است که در باب انسداد تا که در اصول فقه دلیل انسداد رو خوانده ایم، علما یک بیانی دارند و آقایان انسدادیون یک نظری دارند که خلاصه بیانشون این است، میگویند باب علم تفصیلی به احکام شرعی منسد است. از این طرف ما اجمالاً علم داریم که وظائفی و تکالیفی داریم، پس علم به تکلیف داریم، شک داریم در این که مکلف و به ما چقدر است. می دانیم که در بین سه مورد وظائف ما وجود دارد: یک، در بین مظنونات، یعنی جاهایی که ظن به تکلیف داریم، ممکنه تکلیف واقعی اونجا باشه. دوم، در بین مشکوکات، جاهایی که شک در تکلیف داریم، ممکنه وظائف واقعیمون اونجا هم پیدا بشه. سوم، در بین موهومات، جایی که وهم داریم به تکلیف، یعنی 10% احتمال تکلیف میدیم، ممکنه تکلیف واقعی اونجا باشه. پس دقت کنید، ما علم اجمالی داریم به تکلیف، شبه محصوره است، سه طرف داره: تکلیف ما یا در مظنونات است یا در مشکوکات یا در موهومات. اینجا قائلین به انسداد میگن لازم نیست به علم اجمالی عمل کنیم و احتیاط کنیم، یعنی تمام مظنونات، مشکوکات و موهومات رو انجام بدیم. چرا احتیاط لازم نیست؟ یا به خاطر این که موجب عسر و حرج احتیاط، یا به خاطر این که اجماع داریم که احتیاط لازم نیست. خب در اینجا میگن مزنونات رو برای عمل انتخاب میکنیم، مزنونات رو جدا میکنیم از اطراف علم اجمالی. چون مشکوکات و موهومات پایین تر از مزنونات هستند، شک و وهم از ظن رتبهش پایین تره. اگر مشکوکات و موهومات رو انتخاب کنیم، ترجیح مرجو هست بر راجح. دلیل ضعیف رو بر قوی ترجیح داریم و این قوی هست. پس مزنونات رو انتخاب میکنیم. اینجا بعد یا میگیم مطلق الظن حجت است الا ما خرج بالدلیل، یا میگیم فی الجمله ظنون معتبر حجت است. بعد نسبت به مشکوکات و موهومات اصالت البراءه جاری میکنیم، میگیم ذمه‌مون بریست از مشکوکات و موهومات. دقت کنید، شیخ انصاری به این جریان اصل در مشکوکات و موهومات اعتراض دارم. همین یک کلمه می فرمایند این مثال از باب علم اجمالی و شبهه محصوره است. ما در اول تنبیه بیان کردیم اگر علم اجمالی پیدا شد، عرض کنید سه طرف داشت، مثل اینجا یک طرف که از دایره علم خارج شد، در دو طرف دیگه باید احتیاط کنیم. علم اجمالی منجز است، یه ظرف آب رو بهش مستر می شدیم، او رو کنارش می زدیم، بقیه ظروف وجوب اجتناب داشت، احتیاط داشت. اینجا هم مزنونات که کنار رفتن، مشکوکات و موهومات طرف علم اجمالی هست. علم اجمالی در اونها منجز بوده. چرا شما اصالت البراءه جاری میکنید؟ باید در اون مواردم فتوا بدید. تا جایی که موجب عسر و حرج نمیشه باید احتیاط کرد. پس نتیجه این که آقایان انسدادی در مشکوکات و موهومات نمیتونن به اصل تمسک کنن، باید قاعده احتیاط رو حاکم بدانند. بله؟ خب حالا اجازه بدید. در پایان می‌فرمایند که مگر این که کسی اینجور توجیه کنه، بگوید که آقایان قائل به انسداد دلیل دارند بر این که بعد از این که گفتیم احتیاط واجب نیست، دلیل دارند که تنها طریق به احکام ظن است. شک و وهم بر کنار، فقط ظن طریق به احکام شرعی است. در مشکوکات و موهومات اجازه ارتکاب داریم. یا هم چه دلیلی داشته باشن و یا اصل مبنا رو قبول نداشته باشن، که مبنا این است در شک در مکلف و به و یقین به تکلیف اصالت و احتیاط و اشتغال حاکم نیست. بگن در شک در مکلف و به لازم نیست احتیاط کنیم، ولی بر هیچ یک از این دو مطلب دلیلی آقایان ندارند و اگر بگویند که اجماع داریم در عدم وجوب احتیاط، میگیم اجماع در وقتی است که مشتبه ما سه طرف داشت: مزنونات، مشکوکات، موهومات. حالا که مزنونات کنار رفت، در خصوص مشکوکات و موهومات ادعای اجماع نشده است. این خلاصه نکته‌ای که در پایان تنبیه پنجم متعرض شده است. در بحث انسداد معلوم شده که شیخ انصاری دلیل انسداد رو از اصل قبول ندارد تا برسه به این لوازم و این آثاره. از این مشکله باید کسانی جواب بدن مثل صاحب قوانین که دلیل انسداد رو قبول دارند. و مما ذکرنا تبین ان مقتضی القاعده عند امتداد باب العلم تفصیلی بالاحکام شرعیه. عبارت ها را دقت کنید، از اون چی که در تنبیه پنجم ذکر کردیم که خلاصش این شد که اگر علم اجمالی داشتیم بعد آمد یکی از اطراف شبهه مستر شدیم بهش، از علم اجمالی کنار رفت، علم اجمالی نسبت به بقیه اطراف منجزه، حق جریان اصل در بقیه اطراف نداریم. مما ذکرنا تبینه، این که مقتضای قاعده، مقتضای قاعده چیه؟ در یک خط بعد خبر اون ان نمیاد. مقتضای قاعده در وقت منصد شدن باب علم تفصیلی به احکام شرعیه دارن دلیل آقایان قائل به انصداد رو بیان میکنه. علم تفصیلی به احکام شرعیه منصد است و عدم وجوب تحصیل العلم الاجمالی فیها بالاحتیاط، واجبم نیست تحصیل کنیم علم اجمالی رو در این احکام شرعیه به احتیاط کردن، واجبم نیست بیم که تمام اطراف علم اجمالی رو تحصیل کنیم بیم که در همه اطراف بیم احتیاط کنیم. چرا احتیاط واجب نیست، تحصیل علم اجمالی واجب نیست؟ لمکان الحرجه، به خاطر اینکه عسر و حرج داره احتیاط، یا قیام اجماع بر عدم وجوب احتیاط. اجماع داریم که در مظنونات، مشکوکات، موهومات در این مجموعه احتیاط کردن واجب نیستش. خب حالا بعد از این که باب علم تفصیلی منصد است، احتیاط هم در اونها واجب نیست، نسبت به مضمونات که اجازه داریم، ان یرجع فی ما عدل بعض المرخص، این که رجوع کنیم در غیر مضمونات، این که رجوع کنیم در ما عدای اون بعض اون مشتبهی که مرخص است، یعنی اجازه داده شده در ترک احتیاط در اون بعض، نسبت به یک قسمت از این علم اجمالیمون که اجازه داده شده احتیاط نکنیم. اعنی موارد زن مطلقا، حالا یا مطلق زن رو آقایونی که قائل به انصداد هستن حجت میدانن، یا زنون معتبر رو حجت میدونن. علی ای حال یه مقداری از مزنونات از تحت این علم اجمالی خارج شد، احتیاط در اونها لازم نیست. حالا مقتضای قاعده این است ان یرجع فی ما عدل بعض الى الاحتیاط، این که در ما عدای این مضمونات به احتیاط باید مراجعه کنیم، یعنی در مشکوکات و موهومات هنوز طرف علم اجمالی هستن، علم اجمالی در اینا منجز بوده، پس باید احتیاط کنیم. نه ان بنا، با این که مبنای اهل استدلال به دلیل انصداد، کسانی که به این دلیل استدلال میکنن، مبناشون بعد ابطال الاحتیاط، بعد از اینکه احتیاط رو باطل میکنن و وجوب العمل به زن مطلقا، بعد از اینکه میگن عمل به زن مطلقا یا در بعضی از موارد واجبه، علل خلاف بینهم، بر اختلافی که بین اونها هست که یا مطلق الزن رو حجت میدانن یا زنون معتبر رو حجت میدانن، مبنای این آقایان علی رجوع فی غیر موارد زن المعتبر، عرض کنم که بنای این آقایان بر رجوع است در غیر موارد زن معتبر، الی اصول الموجوده فی تلک الموارد، در غیر از موارد زن معتبر در مشکوکات و موهومات به اصول عملیه مراجعه میکنن، به اصل براءت مراجعه میکنن، به اصولی که وجود داره در اون موارد دون الاحتیاط، به احتیاط مراجعه نمی کنن و این اشکال داره. ما در تنبیه پنجم گفتیم اگر یه طرف شبهه خارج شد از اطراف، دو طرف، سه طرف دیگه باقی مون، در بقیه اطراف علم اجمالی منجزه، باید احتیاط کنیم. پس مضمونات خارج شد، مشکوکات و موهومات طرف علم اجمالی هن، علم اجمالی منجزه، باید احتیاط کنیم، نمیتونیم اصالت البراءه جاری کنیم. این اشکالی که به این آقایان دارن. نعم لو قامه، از اینجا اشاره به اون دو تا توجیه میکنن، بعد میفرمان هر دو توجیه هم باطله. بله، لو قامه بعد بطلان وجوب الاحتیاط، اگر بعد از بطلان وجوب احتیاط قائم بشه دلیل عقلی، یک دلیل عقلی و یا یک اجماع و اتفاق الکلی قائم بشه، علا کون زن مطلقا، بر این که زن مطلق یا ظن معتبر حجت است فقط و طریق است در احکام شرعیه، اگر آقایون دلیل بیارن که بعد از اینکه احتیاط باطل شد ظن مطلق فقط حجت است، این کلمه فقط رو دقت کنید، اگه دلیل بیارم ظن مطلق فقط طریق به احکام شرعی است، خب بله اونجا یعنی شارع در مشکوکات و موهومات اجازه ارتکاب داده. این یک مبنا. او منع او اصالت وجوب الاحتیاط عند الشک فی المکلف به، یا بیان منع کنن اصل وجوب احتیاط را در نزد شک در مکلف به، بگن اصلا چه کسی گفته در شک در مکلف به اشتغال حاکمه، نخیر اونجا هم براعت جاریست. اگر یکی از این دو حرفو بزنن صح هما جرا و علیه، صحیح هست اون چرا که عرض کنم که قائل شدن به این مطلب، من الرجوع فی موارد عدم وجود هذا الطریق، از این که رجوع میکنن در مواردی که این طریق یعنی ظن مطلق یا ظن معتبر وجود نداره، رجوع میکنن الى الاصول الجاریه، به اون اصولی که جاری میشود در موارد این عرض کنم که شبهات. اگر بگن در شک در مکلف و به احتیاط واجب نیست، خب بله نسبت به عرض کنم به حضور شما مشکوکات و موهومات اصالت البراءه جاری میکنن، به اصول عملیه مراجعه میکنن. اگر بگوین زن، اگر بگوین طریق به احکام شرعیه فقط زن نست، خب بله در اینجا هم میتونن بگن مشکوکات و موهومات طریق نیست، اجازه ارتکاب دارید، لکنک خبیرون، لکن شما آگاهید به انه لم یقوم، قائم نشده، ولم یقیمو، اونها هم اقامه نکردن بر وجوب اتباع مذنونات مگر بطلان احتیاط را. آقایون دلیلشون بر این که از زن باید تبعیت کرد مطلقا این است که میگن احتیاط باطله، مشکوکات و موهومات مرجوحه، پس باید به زن عمل کنیم که طرف راجحه. دلیل نمیارن که فقط مذنونات حجته، همچی دلیلی ندارن، لکنک خبیرون به انه لم یقوم، اقامه نشده، این آقایان هم اقامه نکردن بر وجوب اتباع مذنونات مگر بطلان احتیاط را، با اعتراف اکثر این آقایان به انه الاصل، به این که اون احتیاط اصل در مسئله است، یعنی در جایی که شک در مکلف و به داشته باشیم، یقین به تکلیف داشته باشیم، اصل در مسئله احتیاط است، اصل احتیاط را هم نفی نکردن، و عدم جواز ترجیح المرجو، اونها گفتن مشکوکات و موهومات نمیشه عمل کرد چون جایز نیست ترجیح مرجو بر راجع، دلیل ضعیف رو انتخاب کنیم دلیل قوی رو کنار بزنیم درست نیست، و من المعلومه، معلومه که این دلیل نمیتونه زن رو تنها طریق قرار بده، و من المعلومه نهازا، این که این دلیلی که آقایان اقامه کردن بر اتباع مذنونات لا یفید و فایده نمیدهد الا عدم جواز مخالفت الاحتیاط، مگر این که عرض کنم که این مطلب رو فایده میدهد، دلیل آقایان این مدعا رو ثابت میکنه که جایز نیست مخالفت احتیاط به موافقت طرف راجح در مذنون دون موهوم، میگن جایز نیست که ما با احتیاط مخالفت کنیم، باید موافقت کنیم طرف راجح رو که مذنونات باشد دون موهومات، و مقتضا هازا، مقتضای این بیان آقایان لزوم احتیاط است در غیر مذنونات، مقتضای بیانشون اینه که مذنونات از طرف علم خارج شد، مشکوکات و موهومات در طبق قاعده در طرف علم اجمالی داخلن، باید در اونها احتیاط بکنیم. از ساده بله الا عدم جواز مخالفت احتیاط، جایز نیست مخالفت احتیاط رو فقط در این قسمت، جایز نیست ما احتیاط رو مخالفت کنیم فقط در این محدوده، یعنی در محدوده عرض کنم که مذنونات میتونیم احتیاط رو کنار بزنیم، در محدوده غیر مذنونات نمیتونیم احتیاط رو کنار بزنیم. مراد اینه از صادف لوکان المشتبهات، عرض کنم که این تنبیه ششم حرف داره، یکی دو تا تذکرم من دارم که انشالله تنبیه ششم رو بعدم میکنیم. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، به مناسبت ایام دهه فجر من یکی دو تا تذکر رو خدمت دوستان عرض میکنم و مزاحمت رو رفع میکنیم. ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام میلاد مولا الکونین ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس، حضرت سجاد و ایام دهه فجر، ایام پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، دو نکته ای رو بنده عرض می کنم. نکته اول در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی، بحث‌های متنوع مختلف عام شامل فراگیری رو میشه عنوان کرد، لکن نکته‌ای که امروز یه مقدار مورد بحث و سوال هست و باید در این زمینه دوستانی که با مردم سر و کار دارن یه مقدار مطالعه کنن، کار کنن، مطالب واقعی رو به مردم ارائه بدن، نکته‌ای که من فکر می‌کنم امروز نکته حساسی است باید در جوامع مطرح بشه، مسئله انقلاب اسلامی و مسائل اقتصادی هستش. مشکلاتی امروز جامعه درگیرش هست که این مشکلات ممکنه باعث بشه که مردم از انقلاب یه مقداری زده بشن. یکی از این مشکلات، مشکلات اقتصادی هستش. من گله‌ای که از واقعا دوستان دارم اینه که در برخوردها به مختلف میبینم که کمتر در این زمینه ها مطالعه میشه، بحث های مستدلی ارائه میشه، بحث های قانع کنندهی که برای مردم واقعا عرض کنم که مفید باشه. معمولا صحبت ها در این ایام یه صحبت های کلیشه‌ای هستش، یه صحبت های تکراری هستش که واقعیت قضیه که مردم ما هم اینا رو زیاد شنیدند و براشون رو میکنی دلسرد کننده گاهی صحبته. لیکن اگر ما با دقت در مسائل اقتصادی مطالعه کنیم، ارقام و آمار به مردم بدیم، مسائل واقعی رو برای مردم ارائه بدیم، ما با کمال افتخار میتونیم اعلام کنیم ضمن همه این مشکلاتی که امروز در سطح جامعه هست ما هم میدانیم، لیکن انقلاب اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی گامهای عظیم و بلندی برداشته است که در تمام دنیا این حرکت‌ها بی‌نظیر هستش. یک نمونه جزئی در این زمینه عنوان بشه که ممکنه مفید باشه، گاهی مقایسه کنیم بین بعد از انقلاب و قبل از انقلاب. در سال 55 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بودجه ارزی رو که بانک مرکزی تعهد پرداختش رو به دولت داشت، اینا رو درست دقت بکنید، 20 میلیارد دلار بود. یعنی در سال 55 بودجه ارزی دولت ما، دولت ایران، 20 میلیارد دلار بود در زمان شاه. بودجه ارزی هم میدونید در بودجه کشور ما به علت وابستگی شدید به خارج تعیین کننده بودجه ارزی هستش. یعنی شما الان از کوچکترین چیزی که مورد استفاده شماست تا عظیمترین و بزرگترین صنایعی که در کشور هست همه ارز بر هستش. یعنی از لباسی که شما میپوشید، از اون دجمه‌ای که در لباستون به کار رفته، از نخی که در لباستون استفاده شده، کفشی که میپوشید، عرض کنم به حضور شما غذایی که میخورید، از نان سر سفرمون گرفته تا تمام ماشینی که سوار میشیم، دفتری که استفاده میکنیم، قلم، خودکار، تلویزیون، رادیو، وسایل برقی، تلفن، هر چی که تو این کشور دارو غیره استفاده میکنیم، اینا ارزبر هستش. یعنی وابستگی به خارج داره، ما رو وابسته به خارج کرده. سال 55 20 میلیارد دلار ارز خارجی تعهد بانک مرکزی بود. 10 سال بعدش، سال 65 رو شما حساب بکنید، سال 65 که 10 سال از اون سال میگذره، جمعیت کشور بیشتر شد، مشکلات، درگیری ها، مسائل مختلف، محاصره اقتصادی و غیره وجود داشته، در سال 65 بودجه ارزی که بانک مرکزی ما تعهد کرده بود به دولت پرداخت کنه 6 میلیارد دلار بود. یعنی سال 55 این کشور با 20 میلیارد دلار اداره میشد، سال 65 با 6 میلیارد دلار انقلاب این کشور رو اداره کرد.
6 میلیارد دلار که 3 میلیارد دلارش خرج جنگ بود. اینا رو درست محاسبه بکنیم، 3 میلیارد دلارش خرج جنگ بوده، یعنی یک کشور رو با انبوه جنگیت، محاصره اقتصادی، مشکلات مختلف با 3 میلیارد دلار ادارش کرده. قیمت نفت قبل از انقلاب 38 دلار هر بشکش بود، بعد از انقلاب به کجا رسید؟ 38 دلار آمد 26 دلار، 24 دلار آمد، 15 دلار، 11 دلار و 8 دلار، 7 دلار. ما اواخر سال 65 به 7 دلار نفت می‌فروختیم هر بشکه‌ای رو. رژیم کثیفی مثل رژیم سفاک وهابی عربستان سعودی تمام عرض کنم که شیرهای نفتش رو رو به غرب باز کرده بود. کشورهای عرض کنم که عضو اوپک با ایران و با بعضی از کشورهای مترقی دیگه هماهنگی نکردن، قیمت نفت به بشکه 7 دلار صعود کرد. تازه امسال بعد از 16-17 سال از سال 55 که میگذره، تازه بودجه ارزی که سال آینده دولت بانک مرکزی تعهد کرده به دولت پرداخت کنه 19.790 میلیارد دلار. با این همه مشکلاتی که مناطق عرض کنم که جنگی ما داره، این همه مشکلاتی که شهرهای زلزله زده ما داره، قسمت‌های طوفان زده ما داره، محاصره اقتصادی، صنایع زیربنایی و غیره، و با وجود یعنی الان هنوز تازه سال آینده بعد از 17 سال از سال 55 ما درآمد ارزی کشورمون به اندازه سال 55 نرسیده. 10 میلیون بشکه نفت هر روز صادر می‌شد، امروز 3.5 میلیون بشکه نفت، اونم با ترس و لرز، با این طرف اون طرف زدن، بازاریابی کردن، بازار پیدا بشه یا پیدا نشه، ما داریم نفت صادر میکنیم. اینا افتخار برای یک نظام هست که یک کشور رو با این همه مشکلات بتونه به این شکل اداره بکنه. اون کسانی که با مسائل اقتصادی سر و کار دارن میدونن این شکل معجزه هست، این عادی نیست. و همین پیروزی هاست که وقتی در کشور الجزائر مسلمان ها پیروز میشن، دو تا سناریو بین فرانسوی ها و امریکایی ها بود، اختلاف نظر داشتن. فرانسوی ها نظرشون این بود که بذارید مسلمان ها در این کشور به قدرت برسن، اونقدر گرفتاری و مشکلات اقتصادی داره کشور الجزائر که مسلمان ها رو کاربیان شکست میخورن، نمیتونن کشور رو اداره بکنن. بعد حرکت اسلامی در کل افریقا شکست خورده، لکن امریکایی ها اینجا آمدن جلو، نظر دیگه رو ارائه کردن، گفتن آقا تجربه انقلاب اسلامی ایران برای ما بسه، دیگه ما آزموده رو نباید دوباره بیازماییم. یکی از متفکرینشون صریحا گفت در رابطه با مسئله انقلاب اسلامی ایران ما همین اشتباه رو کردیم، یعنی فکر میکردیم مشکلات اقتصادی رژیم اسلامی رو از پای در میاره، ولی دیدیم که نه، اونها تزهای جدیدی رو برای مبارزه با مشکلات اقتصادی ارائه دادن، کشور رو تونستن اداره بکنن و دیگه در کشور الجزائر نباید این از کنم اشتباه رو مرتکب بشیم. لذا این حرکت جدید و شکل کودتا رو انجام دادن، یک کار سیاسی که در دنیا هم نظیر نداشت، برای اولین بار ارتش رو تحت پوشش یک سیاست وادار کردن که مرتکب این اعمال بشه. پس در زیر بنای اقتصادی کشور ما داریم گام‌های بلندی رو برمی‌داریم، با بودجه‌های اندک کشور داره اداره میشه. بعد از جنگ حرکت‌های اصولی اقتصادی از پارسال شروع شده که اینها کوتاه مدت نیست، یعنی نتایجش امسال معلوم نمیشه. 17 تا صد در کل زمان رژیم در ایران ساخته شده، امروز 100 تا صد در مراحل مختلف مطالعاتی، تحقیقاتی، اجرایی قرار داره با همین بودجه کم. اینها افتخاره. و همین نکات، من یکی دو بار این قضیه رو اشاره کردم و برای خودم خیلی جالبه، همین نکاتی که اون آقای دکتر شجاع‌الدین شفا، یکی از متفکرین ضد انقلاب در خارج از کشور، این تعبیر رو نسبت به رژیم ایران ارائه میده، میگه که سازمان‌های جاسوسی و مردهای متفکر در خارج از کشور مسائل انقلاب اسلامی ایران رو مثل همه مسائل جهانی با کامپیوتر میخوان بسنجن، لیکن من اعلام میکنم که آخوند یک موجودی است که در هیچ کامپیوتری نمیگنجد و هیچ کامپیوتری نسبت به آخوند نمیتونه معادلات صحیح ارائه بده. اینا یه موجودات عجیبی هستند، تعبیر او اینه. اگر این مسائل برای مردم ارائه بشه، گفته بشه، البته اینجا دقت داشته باشید که در مسائل اقتصادی ما باید بعد از جنگ گام‌های بلندی برداریم، باید مسئله کار و کار و کار با کیفیت و با صمیمیت و کار با سرعت به عنوان یک شعار در بین ملت ما مطرح بشه. باید مسئولین اقتصادی ما از بعضی از کشورهایی که از نقطه فقر به نقطه قوت اقتصادی رسیدن درس بگیرن. این واقعیتی است. از تجارب دنیا ما باید استفاده بکنیم و این مسائل به مردم هم باید منتقل بشه. پاره از کشورها در مسائل اقتصادی گام‌های بلندی برداشتن، چگونه عمل کردن، راه‌های درست اونها رو ما باید بعد از جنگ انتخاب بکنیم. به عنوان نمونه من عرض می‌کنم که دوستان اهل مطالعه روی کشور کره جنوبی مطالعه کنند، یک کشوری که از بسیاری از شرایط در آغاز کارش نظیر کشور ما بود، حتی بسیار بدتر از کشور ما. در سال 1960 کره جنوبی یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان، رشد جمعیت درش بسیار زیاد، معادن و منابع و صنایع هیچ نداشت، وابستگی شدید به خارج، لیکن با بعضی از پارامترها خودش رو به جاهای بسیار خوبی در صنعت و در اقتصاد در دنیای امروز رسوند. از اون پارامترهای درست ما باید استفاده بکنیم. رشد صنعتی کشور کره از سال 1960 تا امروز حدود 27-30 سال مثلا حدودا میگذره، تا امروز از 7% الی 12% همیشه رشد صنعتیش ادامه داشته و افت نکرده. این یک نکته بسیار مهمه در مسائل اقتصادی، از 7-12% رشد داشته باشه و افت نداشته باشه. سال 1971 کشور کره جنوبی 1 میلیارد دلار صادرات داشت، صادرات عرض کنم که غیر نفتی، غیر معادنی، و در سال گذشته رسید به 80 میلیارد دلار، که تازه سال قبل صادرات غیر نفتی ما نزدیک 2 میلیارد دلار بوده، با این تزریقات و عرفا و تعرفه های گمرکی رو برداشتن، مسائل مختلفی که در اقتصاد ایجاد شده. چرا به اینجا رسیدن؟ 91% از صادراتش مسائل صنعتی بود. چرا به اینجا رسیدن؟ با کار فراوان. در ادبیات غرب یه مثالی از مردم کره جنوبی رو وقتی میخوان از کره جنوبی حرف بزنن، از هر کشور یک اصطلاحی دارن براش. نسبت به کره جنوبی وقتی میخوان حرف بزنن میگن جامعه مورچگان. این تعبیرشون اینه، مثل مورچه مردم کار میکنن. در قانون اساس، در عرض کنم که سرود ملی کره جنوبی که نمود عرض کنم شخصیت یک ملت هست، یکی از بنداش اینه، کار اساس افتخار ماست. مزد به این شکلی که در ادارات کارخانجات پاره از کشورها رسمست اونجا نیست، مزد پایه یا پایه مزد 1/6 مزد پرداختی رو تشکیل میده، بقیه مزد پرداختی رو کیفیت کاره. مدیر کارگاه، مدیر کارخانه حساب میکنه 1/6 مزد پرداختی فیکس است به اولاد، ولی بقیهش رو کیفیت کاره. شما در تمام دنیا صنایع مختلف ژاپن رو میبینید، از ماشین‌های عظیم گرفته تا دستگاه‌های صوتی، تصویری، غیره غیره، در زوایای خانه‌های مردم اروپا، امریکا، آسیا، همه جا جنس‌های ژاپنی میبینید، جز یک کشور، اونم کره جنوبیه. در کره جنوبی یک جنس ژاپنی پیدا نمیشه. مردم میگن خودمون میسازیم، خودمون تولید میکنیم، خودمون استفاده میکنیم. این راه های رشد ارز کنیم که رسیدن به رشد اقتصادی. ما دستورات اسلامی داریم، دیگران به این دستورات عمل میکنن، به اوج قله های پیروزی در مسائل مختلف میرسن، خودمون باید ذلت ها رو تحمل کنیم. اینقدر در اسلام داریم تجنب و تبذیر. آقا از اسراف و تبذیر باید پرهیز کرد. خدا شاهد جذب مصرف‌گرایی امروز در کشور ما بیداد میکنه، حتی در خانواده های متوسط مذهبی بیداد میکنه. ما تولیداتمون مطابق قرن 18 مصرفمون، پارامتر مصرفمون مطابق قرن 21 سه قرن بین تولید و مصرفمون فاصله. تا وقتی این جد مصرف گرایی باشه معلوم نیست به جایی برسیم. اینا رو باید برای مردم توضیح داد. اگه توی یک خانواده بچه های خانواده میبینن درآمد پدر خانواده از 1000 تومن فرض بفرمایید در روز رسیده به 200 تومن، خب اگه بچه های خانواده جب مصرف گرایی رو بیشتر کنن، اون پدر مفلس میشه، ورشکسته میشه، بیچاره میشه. ما امروز وضعیتمون اینه. کشور از 20 میلیارد دلار ارز رسیده به 6 میلیارد مثلا، ولی ما مصرفمون چندین برابر شده. اینی که این مطالب رو باید برای مردم اولا خودمون عمل کنیم، واقعا خودمون عمل کنیم، بعد از اینکه خودمون عمل کردیم برای مردم هم توضیح بدیم که آقا با این جبه مصرف گرایی نمیشه به جایی رسید. باید کار و کوشش اساس و ملاک کار قرار بگیره. از تعریف کردم حرکت های جالب و بلندی برداشته شده، متخصصین اقتصادی متعهد کارهای عظیمی انجام دادن که اینا در جای خودش قابل تقدیر واقعا، لیکن باید بیشتر کار بشه. راهش هم اینه که از بعضی از تجارب خارجی از کشورها استفاده بکنیم. علاوه بر من توصیه میکنم دوستان طلبه در زمینه مسائل اقتصادی مثل همه زمینه ها مطالعه داشته باشن، با دست باز با این مسائل با معلومات برخورد کنن، بتونن در سطح جامعه وقتی صحبتی میشه، اعتراض میشه، حرفی زده میشه، پاسخ مستدلی برای مسائل داشته باشن. این یک نکته. نکته دوم، فردا روز 22 بهمن تظاهرات اعلام شده. شرکت در تظاهرات فکر میکنم نیاز به توضیح داشته باشه، واقعا ضروری هستش. از کنم که تحلیمگاری نکنیم، یک نفر شرکتش یه نفر هستش. امروز امریکا آقای مطلق در جهان شده، میبینید داره از کشورهایی که با او شاخوشانی میکشن انتقام میکشه، با لیبی چجور برخورد میکنه. فقط در مقابل ایران ترس و وحشتی که از حمایت مردمی مردم از انقلاب اسلامی ایران داره و از رهبران ایران، امریکا رو باز داشته که حرکت سریعی در مقابل ایران انجام بده. تا وقتی این حمایت مردمی باشه ما بیمه هستیم. اگر دشمن احساس کنه این حمایت مردمی نیست، ممکنه دست عملکردهایی بزنه. یکی از نمودهای حمایت مردمی شرکت در این تظاهرات هست. خودمون شرکت بکنیم، به دیگران توصیه کنیم که در این تظاهرات شرکت داشته باشن. در رابطه با مسائل ماه رمضان تبلیغات، من حرفایی داشتم که الان فرصت نیست. اگر در آینده فرصتی دست داد انشاءالله در این زمینه هم صحبت خواهیم کرد. امیدواریم خداوند به هممون توفیق بده که در راه انجام وظایف انقلابی و وظایف اسلامی خودمون گام برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
هایی که به ملت، به بانوان، به جوانان، به روشنفکران، به علمای اسلام کردند چیزهایی نیست که بشد در یک روز و چند روز تفصیل او را بیان کرد. ملت ما بعد از اینکه این فشار آنها را به جان کشید و جان آنها به لب رسید قیام کردند و در این قیام که تقریبا بیش از 15 سال طول کشید قربانیان فراوان دادند و با قیمت خونهای جوانها و کشتارهای دست جمعی که از اونها شد و معلولینی که برای ما به عشق رسید شاهد اون وقت ظلم بودند تا جانشون به لب رسید و قیام کردند و دست اون قدرت ظالم را و اون قدرت وابسته را از کشور خودشون دور کردند و همینطور دست کسانی که این مملکت را به غارت می بردند و به اسم خریدار و فروش همه چیزهای ما را به رایگان می بردند.